ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. آدینه اول اسفند ماه سال 1393 خورشیدی است و برابر است با 20 ماه فوریه سال 2015 میلادی و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. عصر روز تعطیل شما در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به همه شما شنوندگان گرامی که از گوشه و کنار جهان به ما پیوسته اید و اوقات متفاوتی از روز یا شب رو میگذرونید. همگی به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. مجله 45 دقیقه‌ای که با تلاش همکارانم تهیه و گردآوری شده. الهه روانچات هستم، شما رو در این مجله همراهی میکنم و در صف نخست همکارانم رضا جمالی اینجاست با تازه‌ترین خبرها. بشنویم اونها رو.
ممنون. شب بر شما خوش شنوندگان گرامی. دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای دو جانبه میان ایران و آمریکا از صبح امروز جمعه در ژنو آغاز شد. ریاست هیئت‌های دو طرف را عباس عراقچی و وندی شرمن معاونان وزیران خارجه ایران و آمریکا بر عهده دارند. قرار است مذاکرات در سطح معاونان وزیران خارجه روز شنبه نیز ادامه یابد و سپس محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه دو کشور در روزهای یکشنبه و دوشنبه در ژنو دیدار کنند. ایران و گروه 5 به علاوه 1 توافق کردند تا اواخر ماه مارس اوایل فروردین به تفاهم سیاسی دست یابند و تا 31 ژوئن 9 تیر ماه نیز توافق جامع هسته‌ای را امضا کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عباس عراقچی روز سه‌شنبه نیز به وین می‌رود تا با یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار کند. مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه میگوید تلاش میکنند برنامه مشترک با آمریکا را برای آموزش و تجهیز شورشیان سوری موسوم به میانه رو از اوایل ماه مارس اواسط اسفند آغاز کنند. خبرگزاری ها روز پنجشنبه از امضای توافقنامه‌ای در این باره میان آمریکا و ترکیه خبر داده بودند. ارتش آمریکا گفته است در نظر دارد یک نیروی ویژه ضربتی متشکل از بیش از 400 تن را برای آموزش شورشیان میانه رو مخالف بشار اسد در مناطقی بیرون از سوریه اختصاص دهد. وزیران دارایی 19 کشور حوزه یورو امروز جمعه در بروکسل درخواست یونان را برای دریافت کمک مالی جدید با مهلت 6 ماهه بررسی می کنند. دولت جدید چپگرای یونان با شرایط بازپرداخت وام اتحادیه اروپا به دولت قبلی این کشور مخالف است و از اجرای برنامه ریاضت اقتصادی خودداری می کند. الکسیس سپراس نخست وزیر جدید یونان خواستار دریافت بسته کمک مالی جدید 6 ماهه از اتحادیه اروپا شده است و می گوید این بسته مالی جدید می تواند زمینه رشد اقتصادی این کشور را بدون اجرای برنامه ریاضت فراهم کند. مهلت وام قبلی به دولت یونان تا 10 روز دیگر به پایان می رسد، اما آلمان با دادن وام جدید به یونان بدون اجرای شرایط وام قبلی موافق نیست. اما گزارش‌ها از ایران حاکی است که سامان نسیم اعدام شده است. این در حالی است که گزارش‌های قبلی حاکی از عدم اجرای حکم او در روز پنجشنبه بوده است. با این حال یکی از روزنامه‌نگاران کرد در ایران به نقل از برادر سامان نسیم به رادیو فردا گفت که از وزارت اطلاعات با خانواده او تماس گرفته و گفته شده است که حکم اعدام این زندانی امروز جمعه اجرا شده و آنها باید روز شنبه برای گرفتن جسدش مراجعه کنند. هنوز رسما خبری در این زمینه انتشار نیافته است. بنابر گزارش ها سامان نسیم که اکنون 22 سال دارد در 17 سالگی به اتهام محاربه و عضویت در گروه پژاک بازداشت و در زندان ارومیه به اعدام محکوم شد. سازمان های بین المللی حقوق بشری خواستار خودداری از اعدام سامان نسیم شده بودند و آمریکا نیز از مقام های ایران خواسته بود تا به چارچوب های دادرسی عادلانه پایبند باشند. در خبر دیگر دولت ونزوئلا شهردار کاراکاس پایتخت این کشور را به اتهام توطئه برای کودتا بازداشت کرده است. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا در سخنانی در تلویزیون این کشور با اعلام خبر بازداشت شهردار کاراکاس او را متهم به تلاش برای ایجاد ناآرامی در کشور با همکاری آمریکا کرد. به گزارش رویترز شهردار کاراکاس که از چهره‌های سرشناس مخالف دولت است، روز پنجشنبه در دفتر کارش همزمان با سالگرد اعتراض‌ها به وضعیت اقتصادی کشور بازداشت شد.
سپاسگزارم. رضا جمالی بود و تازه‌ترین خبرها و گزیده‌ای از آنچه برایتان در این مجله شامگاهی گردآوری شده است. در حالی که امروز مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا در سطح معاونان وزرای امور خارجه آغاز شد، روز پنجشنبه وزیر امور خارجه ایران بر رسیدن به یک توافق جامع هسته‌ای با 5+1 در مهلت توافق شده و همچنین بر چیده شدن تحریم‌ها تاکید کرد. دیدگاه یک تحلیلگر مسائل هسته‌ای را در این باره جویا شده.
جمهوری اسلامی اعتقاد داره که فشارهای داخلی از جانب حزب جمهوری خواه و فشارهای خارجی از جانب عربستان و اسرائیل آمریکا رو محدود کرده و مانع شده تا این تصمیم سیاسی نهایی گرفته بشه.
خبرهای حاکی از آن است که سامان نسیم اعدام شده. زندانی سیاسی که هنگام محاکمه تنها 17 سال داشت و نباید مشمول اعدام می شد. به برادر سامان نسیم گفته شده که روز شنبه برای تحویل گرفتن جنازه این زندانی سیاسی مراجعه کند. با یک خبرنگار مطلع در ایران گفتگو کرده.
این تماسایی که با خانواده شده احتمال میدن حکم اجرا شده باشه. من تا دیگه تا فردا که اینا میرن برای تحویل جنازه دقیقاً مشخص میشه که حکم اجرا شده یا نه.
کمک های میلیارد دلاری دولت احمدی نژاد به دیگر کشورها و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دولت بحرین را متهم کرد که از گروه های مسلح مخالف حکومت جمهوری اسلامی حمایت می کند. و همچنین برنامه جامعه که از قلم افتاد. شنوندگان گرامی رادیو فردا، اولین گزارش این بخش، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در حالی که قرار است روز یکشنبه با جان کری همتای آمریکاییش دیدار و گفتگو کند، روز پنجشنبه بار دیگر بر لزوم رسیدن به یک توافق جامع تا تاریخ تعیین شده با 5+1 تاکید کرد. مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا و همینطور 5+1 در سطح معاونان وزارت امور خارجه از امروز جمعه به مدت 4 روز در ژنو برگزار می شود. کیان معنوی از رادیو فردا.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر با تاکید بر این که مذاکرات هسته‌ای باید تا تیر ماه به توافق بر روی جزئیات برسد گفت فرصت خیلی کم است و چندان وقت نداریم که جلسات رسمی تشکیل دهیم و باید به همین شیوه مذاکرات دو جانبه را دنبال کنیم تا به نتیجه برسیم. وی افزود یک اصل را نیز که در اعلامیه ژنو نیز آورده ایم در مذاکرات داریم و آن نیز این است که بر روی هیچ چیز توافق نشده مگر اینکه بر روی همه چیز توافق شود. ظریف تصریح کرد ما برای توافق آماده ایم، اما اگر توافق سیاسی حاصل نشد یا طرف مقابل اراده سیاسی ندارد یا توان مقابله در برابر گروه‌های به گفته او صهیونیستی و گروه‌های فشار را ندارد و یا می‌خواهد زیاده خواهی کند. وی افزود در هر کدام از این حالت‌ها بالاخره طرف مقابل نخواهد توانست تحریم‌ها را که علیه ایران به دنیا تحمیل کرده ادامه دهد. دیدگاه رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی و تحلیلگر در بریتانیا را درباره سخنان وزیر خارجه ایران جویا شدم.
جمهوری اسلامی اعتقاد داره که فشارهای داخلی از جانب حزب جمهوری خواه و فشارهای خارجی از جانب عربستان و اسرائیل آمریکا رو محدود کرده و مانع شده تا این تصمیم سیاسی نهایی گرفته بشه. اونچه که آقای ظریف میگه و وضعیت واقعا کنونی مذاکرات هست، اتخاذ تصمیم سیاسی است برای قبول خواسته های جمهوری اسلامی و همینطور جمهوری اسلامی تمکین کردن به خواسته های حداقلی آمریکا. این تو تصمیم سیاسی معلوم نیست که در دو جهت گرفته شده یا خیر. بنابراین اونچه که آقای ظریف میگه در حقیقت قبول این واقعیته که آمریکا باید گردن به یک تصمیم سیاسی بگذاره، انتظاری که متقابلا دولت اوباما از جمهوری اسلامی داره. از نظر فنی آقای ظریف کاملا آشناست که برداشتن تحریم ها احتیاج به مراحل قانونی متعدد داره.
رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی در بریتانیا. در حالی که مهلت ایران و 5+1 برای رسیدن به توافق سیاسی در حال پایان است، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش محرمانه خود که خبرگزاری رویترز میگوید نسخه‌ای از آن را به دست آورده، نوشته است که ایران هنوز به پرسش‌های این نهاد پیرامون انجام آزمایش‌های احتمالی برای ساخت بمب اتمی پاسخ نداده و از دادن اطلاعات به آژانس در مورد 2 مورد آزمایش چاشنی‌های انفجاری و شبیه‌سازی کامپیوتری مرتبط با انفجار هسته‌ای اجتناب می‌کند. رضا نجفی سفیر و نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه گفت که گزارش بار دیگر نشان می‌دهد که تمام فعالیت‌های هسته‌ای ایران با شفافیت کامل تحت نظارت آژانس ادامه دارد. آقای نجفی در خصوص آنچه که اتهامات بی‌اساس کانت گفت، تکرار آنها در گزارش جدید چیزی بر اعتبار آن اتهامات نمی‌افزاید. وی گفت در خصوص اجرای اقدامات عملی توافق شده، ایران اکثر آنها را کامل کرده و در مورد ناتمام ماندن دو اقدام عملی باقی مانده نیز ایران به سهم خود برای پیشرفت کار پیشنهاد دسترسی مدیریت شده به منطقه مریوان را انجام داده و این بر عهده ایران نیست که توضیح بیشتر بدهد، بلکه کشورهای ارائه کننده اطلاعات به گفته او غلط به آژانس باید به اشتباه خود اعتراف کنند تا آژانس آن را به تمام اعضا گزارش دهد. نماینده دائم ایران در آژانس همچنین خبر داد که عباس عراقچی پس از مذاکرات ژنو قرار است با یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد گزارش جدید در وین ملاقات کند. به گزارش اسوسییتد پرس، از قول دو دیپلمات غربی نام برده نشده، گزارش تازه آژانس قرار بود روز پنجشنبه در اختیار 35 عضو شورای حکام آژانس قرار گیرد. روز جمعه همچنین تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در سطح معاونان وزارت خارجه با عباس عراقچی و مجید تختروانچی با وندی شرمن از 11 امروز جمعه در ژنو آغاز شد. مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا روزهای یکشنبه و دوشنبه در سطح وزرا با محمد جواد ظریف و جان کری ادامه می‌یابد و مذاکرات ایران و کشورهای پنج به علاوه یک در سطح معاونان روز یکشنبه در ژنو برگزار می‌شود. اما در حالی که مذاکرات در جریان است، کاخ سفید گزارش داد که سوزان رایس و یوسی کوهن مشاوران امنیت ملی آمریکا و اسرائیل روز پنجشنبه در کاخ سفید دیدار و درباره از جمله برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کردند. به گزارش رویترز دو طرف در این مذاکرات توافق کردند به مشورت‌های نزدیک خود در مورد برنامه هسته‌ای ایران ادامه دهند. ایران و پنج به علاوه یک قرار است در ماه مارس به یک توافق سیاسی و تا 30 ژوئن سال جاری به توافق جامع هسته‌ای دست یابند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
در شرایطی که اجرا یا عدم اجرای حکم اعدام سامان نسیم همچنان در حاله ای از ابهام قرار دارد، به گفته یک خبرنگار در ایران، خانواده این زندانی از اجرای حکم اعدام او در روز جمعه خبر دادند. سامان نسیم 22 ساله در 17 سالگی به اتهام محاربه و عضویت در گروه پژاک بازداشت و به اعدام محکوم شد. محمد زرقامی از رادیو فردا جزئیات بیشتر را در این باره از کمال حسینی خبرنگار در ایران جویا شده است. کمال حسینی:
بعد از تقریبا اذان ظهر بوده، به برادر سامان امید زنگ زدن، فردی که خودشو برای ایشون معرفی کرده، منتها برادر سامان نخواست که نامش فاش بشه، بهشون زنگ زده گفته که فردا برای تحویل جنازه به مکان مشخصی که مکانم به برادر سامان گفتن ولی از مکان اسمی نبرد چون حال مساعدی نداشت. دیروزم که به مختار برادر سامان زنگ زده بودن که روز شنبه بیایید وسایل شخصیشو تحویل بگیرید. از مأمور پرسیده بود که خب خود سامان چی؟ تکلیفش چی شده؟ در چه وضعیتی قرار داره؟ آیا حکم اجرا شده یا نه؟ جوابی نداده بود. گفته بود که من مأمورم و معذور. تاریخی که دقیقاً روی پروندهش بود در شعبه سوم اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تا روز پنجشنبه رو زده بود، 30 بهمن ماه. دیروز که خانواده رفته بودن جلوی در زندان و به همین شعبه هم مراجعه کرده بودن، گفته بودن که حکم اجرا نشده ولی به زودی اجرا خواهد شد. امروز بعد پیگیری‌هایی که من داشتم، نه تنها بهشون گفته بودم که حکم اجرا نشده، بلکه اضافه کرده بودم که احتمالاً همه این زندانیان سیاسی رو که روز چهارشنبه از زندان منتقل کردن به زندان‌های دیگر شهرها انتقالشون دادن.
کدوم زندانیان سیاسی منظورتونه؟
سامان نسیم، حبیب الله و علی افشاری، سیروان نجاوی، ابراهیم عیساپور و یونس آقایان، اینا رو روز چهارشنبه از زندان انتقال داده بودن به مکان نامعلومی.
آیا این رو میتونیم به عنوان یک صحبت رسمی از سوی مقام‌های قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران تلقی کنیم که سامان نسیم اعدام شد؟
با وجود این که دو روز از این قضیه داره میگذره ولی هنوز خبری دال بر عدم اجرای حکم از طرف نهادهای رسمی درز نکرده و این تماسایی که با خانواده شده احتمال میدم که این حکم اجرا شده باشه. من تا دیگه تا فردا که اینا میرن برای تحویل جنازه دقیقا مشخص میشه که حکم اجرا شده یا نه.
حکم اعدام سامان نسیم، شهروند کرد ایرانی که در زمان بازداشت 17 ساله بوده، ادامه توقیف نشریات در ایران و بررسی وضعیت چند تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران در مجله دریچه این هفته. با من مهتاب وحیدی‌راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
سایت خبری اقتصاد نیوز بامداد جمعه فهرستی از کمک‌های میلیارد دلاری ایران به دیگر کشورها را منتشر کرد. به نوشته این رسانه، دولت محمود احمدی نژاد طی سال‌ها به کشورهای دیگر کمک‌های مالی کرده. میرعلی حسینی از رادیو فردا در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، از او پرسیده کمک‌های مالی ایران به دیگر کشورها با چه اهدافی انجام شده. بشنویم از فریدون خاوند.
طی دوران بعد از انقلاب اسلامی و به خصوص در دوره 8 ساله زمامداری آقای احمدی نژاد که ایران از درآمدهای نفتی قابل ملاحظه‌ای برخوردار بود، کمک‌های مالی خارجی ایران عمدتاً با دو هدف انجام گرفته. اول، برای پشتیبانی از سازمان‌ها و دولت‌هایی که با سیاست خارجی ایران و جهتگیری‌های استراتژیک اون به خصوص در منطقه خاورمیانه همخوانی داشتند، مثل سازمان حماس، حزب الله لبنان، گرایش‌های سیاسی نظامی نزدیک به ایران در عراق یا افغانستان و همینطور دولت سوریه. تعیین حجم دقیق این کمک‌ها که به احتمال قریب به یقین سر به میلیاردها دلار میزنه کار آسانی نیست. هدف دوم عمدتاً رنگ و روی اقتصادی داره و در چارچوب همکاری‌های بازرگانی و فنی انجام می‌گیره. البته در خیلی از موارد جدا کردن این دو هدف از هم کار آسانی نیست. سایت اقتصاد نیوز از کمک‌های مالی و نظامی ایران به نیروهای همسو و متحدین ایران صحبت نمی‌کنه و در فهرستی که منتشر کرده به کمک‌هایی می‌پردازه که صرفاً جنبه اقتصادی داشتن، از جمله کمک 330 میلیون دلاری به پاکستان، وام 1.5 میلیارد دلاری با بهره پایین به سریلانکا، کمک 350 میلیون دلاری برای ساخت بندرگاه در نیکاراگوه و کمک‌های دیگه‌ای از همین دست.
آقای خاوند، از دیدگاه صرفاً اقتصادی کمک‌های مالی خارجی ایران به دیگر کشورها چه امتیازهایی برای ایران داشته؟
همه کشورهای بزرگ و متوسط به کشورهای دیگه کمک مالی میدن اگر بتونن، عمدتاً در خدمت تأمین منافع اقتصادی خودشون و دریافت مزایایی مهمتر از کمک‌هاشون. در عوض وقتی به فهرست کمک‌های مالی بین‌المللی جمهوری اسلامی نگاه می‌کنیم، هیچ مزیتی برای ایران نمی‌بینیم. ساخت درمانگاه در بولیوی یا کمک 7 میلیون دلاری به ساخت فرودگاه در کشور 100 هزار نفری سن‌ونسان در کارائیب یا خانه‌سازی در ونزوئلا و کمک‌های پرداخت شده به زیمبابوه، تانزانیا، گامبیا و غیره چه سودی برای ایران داشته، کشوری که خودش با 1001 مشکل اقتصادی دست به گریبان هست.
وقت آقای خاوند، آیا وام هایی که ایران در اختیار چند کشور دیگه گذاشته وصول هم شدن؟
بخش بزرگی از این وام ها نابود شدن، دود شدن و به هوا رفتن، مثل مطالبات ایران از بعضی از کشورهای فقیر در آمریکای لاتین و آفریقا که نفت از ایران گرفتند و پولش رو پس ندادند. دولت ایران حدود 2 سال پیش نهادی ایجاد کرد زیر عنوان شورای اجرایی مطالبات خارجی برای پس گرفتن این پولها که به نظر نمی‌رسه توفیقی به دست آورده باشه این نهاد.
با دیدگاه فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس آشنا می شدید در مورد کمک های میلیارد دلاری دولت احمدی نژاد به دیگر کشورها و آقای خاوند در گفتگو بود با همکارم میرعلی حسینی. و ما علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، دولت بحرین را متهم کرده که از گروه های مسلح مخالف حکومت جمهوری اسلامی ایران حمایت می کند. واحد مرکزی خبر وابسته به تلویزیون دولتی ایران روز پنجشنبه 30 بهمن ماه گزارش داد که علاءالدین بروجردی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی المیادین لبنان گفته است نیروهای امنیتی ایران توانستند یک انبار مواد منفجره تروریستا را در شهر سراوان کشف کنند. محمد زرقامی از رادیو فردا در گفتگوی با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه، صحبت‌های این نماینده مجلس شورای اسلامی را با او در میان گذاشته. حبیب حسینی فرد در آلمان:
کلن بعد از خصوص بهار عربی که شروع شده و حضور نیروی عربستان در بحرین، اینه که شیعه ها بیش از پیش زیر فشار رفتن، به حقوقشون نمیرسن، خصوص دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی فشار تبلیغاتی زیادی رو بحرین گذاشته بوده و مقام دفاع از شیعیان بحرین به قولن بیش از هر حکومت دیگه برآمد کرده در منطقه. و سر همین مسئله نه تنها با بحرین بلکه با عربستان سوریه هم درگیر بوده و خب ظرف این مدت گهگاه گزارشایی مثلا وزارت خارجه آمریکا هم اومده بیرون که ایران نه صرفا به لحاظ تبلیغاتی بلکه به لحاظ تسلیحاتی هم به نیروهای اون چیزی که آمریکایی‌ها به اصطلاح افراطی شیعه مینامند در درون بحرین کمک میکنه.
یعنی بیشتر میشه گفت اینطوری که یک نوع مقابله به مثل در برابر بحرین، چون خبرهای پیشتر از سوی مقام‌های بحرینی میومد که مثلا ایران تسلیحات در اختیار مخالفان حکومت فعلی بحرین میذاره.
آقای بروجردی این خبر رو نه در رسانه‌های ایران بلکه در برابر میکروفون یک رسانه عربی المیدان بخونم بیان میکنه و تا حالا هیچ مقام امنیتی دیگه ایران هم اشاره ای نکرده بوده به طور صریح که یک همچین موردی از بحرین بوده. تا حالا ما هرچی که کمک نظامی یا ادعای کمک نظامی به مخالفان مسلح یا تروریست هرچی که بخوایم اسمش بذاریم در مناطق جنوبی ایران، جنوب شرقی ایران، تو سیستان و بلوچستان شنیدیم، عمدتاً ربط داده شده به عربستان سعودی. میتونه واقعیت داشته باشه، میتونه هم به این بر بگرده که جمهوری اسلامی در چارچوب تلاشاش برای تحکیم یا تقویت مناسباتش و احیای مناسباتش با عربستان الان یه مقدار فشار رو به طرف دیگه برگردونده.
آیا سابقه هم وجود داشته برای چنین اتهاماتی از سوی جمهوری اسلامی ایران که متوجه بحرین بشه؟
به بحرین تا اونجایی که میشه دید نه، یعنی هیچ وقت صحبت اینه که بحرین به لحاظ نظامی کمک کرده باشه به گروهای مخالف نبوده، به لحاظ تبلیغاتی، به لحاظ مالی از گاهی صحبت کردن مقامات جمهوری اسلامی.
یعنی بیشتر از نظر شما جنبه‌ای که مهمه در خبری که آقای بروجردی در اختیار تلویزیون المیادین گذاشته، منظور یک منظور تبلیغاتیه.
مادامی که این خبر به طور دقیق تایید نشد، مقامات امنیتی دیگه عنوانش نکنن و مادامی که هر دو کشور در حال یک تنشی هستند و بخشی از این اتهاماتی که به هم میزنن جنبه تبلیغاتی داره، میشه همچنان خب این صحبت آقای بروجردی رو با مایه هایی از تردید نگاه کرد و اون رو بخشی از این کارزار تبلیغاتی دو کشور علیه همدیگه درستش.
با توجه به این صحبت ها رو آقای علاءالدین بروجردی در یک رسانه داخلی مطرح نکرده و با توجه به اوضاع منطقه و روابط دو کشور، این صحبت آقای بروجردی چه پیامد هایی رو خواهد داشت در روابط بین ایران و بحرین و در کل برای منطقه؟
طبیعیه که کمکی نمیکنه به کاهش تنش و در نظرم بگیریم که این شاید درک اشتباهیه که بحرین رو بدون عربستان سعودی آدم بتونه مسائلش حل بکنه یا فشار بذاره بر سر اون رو جدا ببینه از عربستان. اینه که این صحبت علیه بحرین اگر به خصوص واقعیت نداشته باشه و جنبه‌ای از اون کمپین تبلیغاتی تو کشور علیه هم باشه، اون موقع صرفاً مسئله رابطه ایران و بحرین رو مخدوش نمیکنه، بلکه کمکی هم نمیکنه به اون تلاشایی که دولت روحانی به خصوص کرده که با کل کشورهای خلیج فارس به خصوص عربستان بخواد رابطه‌اش احیا بکنه. در اون جهت عمل نمی‌کنه و میتونه تأثیر منفی و برعکسی بذاره.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان و بشنوید که شاهرخ مشکین قلم، رقصنده ساکن فرانسه، اخیراً اثری را با الهام از داستان هفت پیکر نظامی در پاریس به روی صحنه برده است. این هنرمند در این اثر از هفت رقصنده از هفت کشور دنیا نیز
بهره گرفته است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
از پیکر و یا بهرامنامه یکی از منظومه های پنجگانه نظامی گنجوی شاعر بلند آوازی ایران در قرن ششم است. هفت پیکر روایتگر زندگی بهرام گور پادشاه ساسانی است که نامش بیش از همه پادشاهان ایران به افسانه و رویدادهای شگفت‌انگیز گره خورده. نظامی در این اثر بی همتا داستان عشق و دلدادگی بهرام گور و یا بهرام شاه به هفت شاهزاده بانو از هفت سرزمین را با زبانی موزون و آهنگین بازگو کرده و شاهرخ مشکین قلم هنرمند ساکن فرانسه هم با الهام از این داستان شورانگیز مجموعه رقصی را با موسیقی و لباس‌های رنگارنگ طراحی کرده که برای نخستین بار در پاریس به صحنه رفت. شاهرخ مشین قلم به ما میگوید چند فرهنگی و بیمرز بودن داستان هفت پیکر نظامی انگیزه اصلیش در طراحی این اثر ماندگار به رقص بوده.
یک از آفرینشان متوجه شدم که بر حسب اتفاق هفت دختر از هفت ملیت متفاوت روی صحنه داشتم با هم کار میکردم و وقتی که از صحنه اومدم بیرون یکی از دوستانم به من گفتش که چقدر جالب بود. دادم فکر میکرد بهرام گوره با هفت شاهزاده. گفتم چطور؟ گفت آره ببین دقیقا هفت دختر بودن با تو روی صحنه. همین که گفت کنم چه جالب، همون شب رفتم شروع کردم به هفت پیکر رو خوندن و هفت پیکر آوردمش روی صحنه. ولی پیغامی که پشت این بود در واقع خیلی زیبا بود نظر من، به خاطر اینکه همون جایی که من فکر میکردم که دلم میخواد برم در بیمرز بودن، این هفت درس زندگی و هفت درس عشقشو از هفت اقلیم میگیره، یک جوری به صورت نمادین خواسته های خودم توش نهفته است و این مجموعه که هفت رنگ و هفت پارچه و هفت اقلیم هفت فرهنگ متفاوت رو نشون میده، ترکیب جذابی هستش که هم خیلی کمرشکنه به خاطر کار خیلی پیچیده‌ایه. من با هر هفت شاهزاده در واقع یک جورایی بدوستون دارم روی صحنه، در واقع هر کدوم از شاهزاده یه قصه‌ای رو برای بهرام شاه تعریف میکنن که از خود بهرام میخوان که بیاد توی قصهشون و رول ایفا بکنه و خود شاهزاده‌ها رول‌هایی رو که در قصه‌های خودشون پنهان هست رو خودشون بازی میکنن، یهگاه بدون ماسک، از ماسک ها به عنوان شخصیت های دوم و سوم استفاده میکنیم توی صحنه.
شاهرخ مشکین قلم علاوه بر هفت پیکر نظامی تا کنون داستانهای منظوم دیگری نیز از ادبیات فارسی از جمله خسرو شیرین، سهراب و گردآفرید و زهره و منوچهر را به صورت مجموعه رقصهایی طراحی و ارائه کرده. مجموعه رقص هفت پیکر علاوه بر فرانسه قرار است در دیگر کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی هم به صحنه رود. شهرام میریان، رادیو فردا.
و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی.
در پایان رقابت‌های جام جهانی کشتی فرنگی سال 2015 که به مدت دو روز در تهران در سالن 12000 نفری ورزشگاه آزادی انجام شد، تیم ایران نتوانست از عنوان قهرمانی سال پیش خود دفاع کند و در سکوی سوم جهان ایستاد. تیم ملی کشتی فرنگی ایران روز گذشته در مرحله گروهی با دو پیروزی مقابل سوئد و آلمان و باخت به جمهوری آذربایجان فرصت رسیدن به فینال را از دست داد و به دیدار ردبندی رسید. فرنگی کاران ایران عصر جمعه در مسابقه ردبندی ترکیه را 6-2 شکست دادند و سوم شدند. برخی از کارشناسان کشتی غیبت چند ستاره تیم ملی کشتی فرنگی ایران از جمله حمید سوریان، امید نوروزی و سعید عبدولی را دلیل افت این تیم در رقابت‌های جهانی امسال می‌دانند. و در دیدارهای پایانی هفته 21 لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس روز جمعه تیم‌های سپاهان اصفهان و استقلال تهران با توقف مقابل حریفان خود فرصت صدرنشینی را از دست دادند. آبی‌های پایتخت در تبریز مقابل گسترش فولاد بدون گل مساوی شدند و سپاهان در داربی اصفهان برابر ذوب‌آهن به تساوی 1-1 رسید. با این دو نتیجه نفت تهران با 39 امتیاز در صدر جدول باقی ماند و سه تیم 38 امتیازی تراکتورسازی استقلال و سپاهان به دلیل معدل گل به ترتیب دوم تا چهارمند. پرسپولیس هم دیروز در تهران مقابل سبا به تساوی بدون گل رسید و در رتبه نهم باقی ماند. اما نبرد تیم‌های پایین جدول هم برای بقا و نیفتادن مثل نبرد صدر جدولی‌ها با هیجان دنبال می‌شود. بهترین نتیجه را امروز ملوان در اهواز گرفت. قوهای سپید که یکی از تیم‌های فانوس به دست بودند امروز با پیروزی 3-1 در زمین استقلال خوزستان با یک صعود چند پله‌ای به مکان امن 11 رسیدند. امروز همچنین راه آهن با وجود پیروزی 1 مقابل پدیده مشهد همچنان در ته جدول مکان 16 باقی ماند. فریدورز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید
و به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. بخشی که امروز استثنان به جای برنامه جامعه، برنامه هفتگی یک خانه یک زمین، برنامه زیست محیطی رادیو فردا رو در اون خواهید چنید و بیشترین سهم رو خواهد داشت. اما پیش از هر چیز اجازه بدید که سری بزنیم به دنیای تازه ترین خبرها و اونها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون. شب بر شما خوش شنوندگان گرامی. دوره دیگری از مذاکرات هسته‌ای دو جانبه ایران و آمریکا از صبح امروز جمعه در ژنو آغاز شد. ریاست هیئت‌های دو طرف را عباس عراقچی و وندی شرمن، معاونان وزیران خارجه ایران و آمریکا، بر عهده دارند. قرار است مذاکرات در سطح معاونان وزیران خارجه روز شنبه نیز ادامه یابد و سپس محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه دو کشور در روزهای یکشنبه و دوشنبه در ژنو دیدار کنند. ایران و گروه 5 به علاوه 1 توافق کردند تا اواخر ماه مارس اوایل فروردین به تفاهم سیاسی دست یابند و تا 31 ژوئن 9 تیر ماه نیز توافق جامعه هسته‌ای امضا کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عباس عراقچی روز سه‌شنبه نیز در وین می‌رود تا با یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار کند. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه میگوید تلاش میکنند برنامه مشترک با آمریکا را برای آموزش و تجهیز شورشیان سوری موسوم به گروه میانه رو از اوایل ماه مارس اواسط اسفند آغاز کنند. خبرگزاری ها روز پنجشنبه از امضای توافقنامه در این باره میان آمریکا و ترکیه خبر داده بودند. ارتش آمریکا میگوید در نظر دارد یک نیروی ویژه ضربتی متشکل از بیش از 400 تن را برای آموزش شورشیان میانه رو مخالف بشار اسد در مناطقی بیرون از سوریه اختصاص دهد. در خبر دیگر، مقامات نظامی آمریکا روز پنجشنبه اعلام کردند که عملیات بازپسگیری شهر استراتژیک موسل، دومین شهر بزرگ عراق، از گروه داعش در فروردین یا اردیبهشت ماه آینده آغاز خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده گفت که در حدود 1,000 تا 2,000 جنگجوی خلافت اسلامی در موسل مستقرند و عراق بین 20 تا 25,000 نیرو نیاز دارد تا این شهر را پس بگیرد. یک مقام شهرداری تهران از قلاده گذاری سگ‌های ولگرد در کوه‌های اطراف تهران در چارچوب طرح حمایت از حیوانات به جای کشتن سگ‌ها خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رضا قدیمی مدیر عامل ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری تهران گفته است که با اجرای این طرح سگ‌های ولگرد پایتخت به ویژه در کوهستان‌های اطراف تهران مانند درک دربند به قلاب ردیاب یا GPS مجهز می‌شوند تا در فاصله زمانی متفاوت بتوان سگ‌های بی‌صاحب را واکسینه یا درمان کرد. و خبر آخر این که وزیران دارای 19 کشور حوزه یورو امروز در بروکسل درخواست یونان را برای دریافت کمک مالی جدید یا مهلت 6 ماهه بررسی می کنند.
سپاسگزارم. رضا جمالی بود و تازه ترین خبرها. برنامه زیست محیطی رادیو فردا یک خانه یک زمین نام داره. امروز استثنان به جای برنامه جامعه پخش میشه و در صفحه پخش و کاریست از آزاده اسدی. پیش از اون یادآوری میکنم که دیدگاه و نظرات شما بخشی از پوشش خبری ماست. 00420221122112. شب بخیر.
یک خانه یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده عصری هستم و این هفته به نحوه برخورد دولت با ریزگردها به عنوان یک مسئله زیست محیطی در استان خوزستان میپردازیم.
کسی انتظار نداره که دولت بارندگی رو اساس بده، ولی انتظار داره که اگر تعهدی کرد به تعهدش عمل کنه.
یک خانه، یک زمین.
بیش از 20 روزه که استان خوزستان رنگ خاک گرفته. درخت‌ها، خیابون‌ها، دیوارها، اتومبیل‌ها و حتی داخل خانه‌هایی که به شهروندان توصیه شده در شرایط اضطرار در اونها بمونند، پر از گرد و غبار شده. هرچند که بارش باران در روز سه‌شنبه شاید کمی رنگ و روی غبارآلود فضاهای شهری و روستایی رو تغییر داده باشه، اما اونقدر گذرا و موقته که ذره امید برای مسئولان و شهروندان به همراه نداشته. معصوم ابتکار روز سه‌شنبه به اهواز رفت. گفته بود که با دست پر میره و برای ارائه بسته اجرایی مقابله با ریزگردها به استان خوزستان میره. او گفت به محض ابلاغ این بسته توسط معاون اول ریاست جمهوری مرحله عملی آغاز میشه. مراحلی که به گفته برخی مسئولان شامل احیای تالاب‌ها، اجرای عملیات بیابان‌زدایی و توسعه نهال‌کاریه. مواردی که به گفته معاون رئیس جمهور ایران امسال 55 میلیارد تومان اعتبار گرفته تا برای مقابله با ریزگردها خرج بشه. اما این موارد در یک بسته‌بندی تصویب شده با این هدف‌های کلی که بارها بارها توسط کارشناسان و متخصصان هم توصیه شده چقدر عملیه. حمید پوران، پژوهشگر ارشد محیط زیست در مؤسسه مطالعات خاورمیانه و آفریقا در دانشگاه لندن:
اگر این طرح از سال‌های گذشته شروع به انجام شده، مثلا از دولت گذشته یا در یک سال یا دو سال گذشته، حرفی نیست، اما نمیشه همچین طرحی رو در عرض دو هفته آماده کرد. چون که در این دو هفته‌ای که ریزگردهای اخیر به وجود اومده و توجه دولت و همه رسانه‌ها جلب شده، همه به نوعی یا دنبال راه حل بودن یا دنبال مقصر. اگر این در دو هفته گذشته به وجود اومده باشه، نمیشه خیلی بهش خوشبین بود. کلیاتی رو گفتن که همه بر اون کلیات موافقن، مثل احیای تالاب‌ها، مبارزه با ریزگردها در منشأشون، احیای کمربند سبز، مالچ پاشی، به وجود آوردن پوشش گیاهی مناسب، همکاری با عراق و کشورهای منطقه، ایجاد ایستگاه‌های پایش مناسب، مدل سازی نقشه‌های ماهواره‌ای. اینا رو میشه به صورت تیتروار گفت، اما پروروندن و رسیدن به جزئیات اون ماها زمان می‌بره. بنابراین فکر می‌کنم که میشه گفت که روز یک طرح آماده شده، اما بعید می‌دونم در عرض دو هفته هیچ طرحی قابل انجامی به صورت جزئیات آماده شده باشه.
این همون چیزیه که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران هم بارها به خبرنگاران و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفته.
در دنیا مقابله با گرد و غباری که منشأ بیابانی، منشأ تالابی داشته، حداقل 10 سال طول کشیده.
با وجود اینکه مشکل ریزگردها اما 10 ساله که جدی شده و حالا به دستور کار دولت 11 تبدیل شده، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگه موضوع مقابله با ریزگردها یک شبه به نتیجه نمیرسه و باید از شناخت تا مدیریت و انتباق و کاهش عوارض اون رو در نظر گرفت. او گفته حداقل 7 تا 9 دستگاه با یک مدیریت واحد برای برنامه‌ریزی و شناخت دقیق این موضوع مورد نیاز هستند. معصوم ابتکار و چند مسئول دیگه شاید برای همین منظور با هلیکوپتر برای بازدید از مناطق منشأ ریزگردها به قسمت‌های مختلف خوزستان سفر کردند. مسئولان محلی میگن حل مشکل ریزگرد خوزستان از 1.5 سال گذشته در دستور کار دولت حسن روحانی بوده. اونها تاکید دارن که دنبال برنامه‌های آینده‌نگر برای حل این مشکل هستند. با این حال، در بعضی از گزارش‌های دولتی اومده که تصاویر ماهواره‌ای سازمان هواشناسی نشون میده 3 کانون چند میلیون هکتاری در عراق و عربستان منشأ اصلی ریزگردها در استانهای خوزستان، ایلام، کرمانشاه و بوشهر هستند. معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفته برای اون بخش از ریزگردها که منشأ خارجی دارن، باید بشه یک ابزار حقوقی و منطقه‌ای ایجاد کرد. به گفته او، ایران به دنبال ارائه پیشنهاد ایجاد یک کنوانسیون بین‌المللی در این زمینه است. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، در صدر هیئتی بلندپایه سیاسی و اقتصادی که به همین منظور به عراق رفته بود، روز چهارشنبه از این سفر 3 روزه برگشت و از توافق با این کشور درباره مقابله با ریزگردها خبر داد. به گفته او، عراقی ها هم معتقدند این ریزگردها منابع و منشأ خارج از کشورشون داره و باید با بقیه کشورها سر میز نشست. عراق کشور جنگ زده ای که دست کم 3 دهه است جنگ دست از سرش بر نداشته، حالا نبض یکی از بزرگترین تهدیدهای زیست محیطی رو در منطقه در دست داره. اما به گفته بسیاری از کارشناسان، این از عهده عراق خارجه. حمید میرزاده خبرنگار محیط زیست در تهران میگه این مذاکرات پیشتر هم با عراق انجام شده.
ایران همون سال 88 که اولین بار ریزگردها به تهران رسید، رئیس وقت سازمان محیط زیست خانم واجدی عبودی بودن و رفتن این منطقه و تفاهم‌نامه هم امضا کردن، اما این تفاهم‌نامه هیچ‌وقت عملی نشد. عراق درگیر سلسله مسائل به قول یک مهمتر از بر خودشون هست و ریزگرد شاید اولویت سیومشون هم نباشه. دیپلماسی تخصصی داره که ایران بتونه در قبال یک امتیازات خودش وارد عمل بشه توی عراق با این برنامه خیلی منتجه ها رو مهار بکنه. من نمی‌بینم در دولت عراق چرا توانش رو داشته باشه که متوجه مشکلات زیادی که داره وارد این قضیه بشه.
بعضی از متخصصان اما منشأ ریزگردها رو تنها به کشورهای منطقه محدود نمی‌کنند. معصوم ابتکار هم در سخنانش در خوزستان به خشک شدن هورالعظیم اشاره کرده. او از دولت محمود احمدی نژاد انتقاد کرده که با بستن آب هورالعظیم برای استخراج نفت اون رو خشکانده. همین رویه غیر اصولی و مدیریت نادرست که به گفته مسئولان 67% از مساحت تالاب‌های کشور رو خشکانده و سدسازی‌های فراوانی که به گفته ابتکار بدون اجازه سازمان محیط زیست انجام شده، حالا باید به گفته مسئولان و بر اساس بسته پیشنهادی که دولت روی اون کار کرده برای جلوگیری از افزایش این ریزگردها تغییر کنه تا تالاب‌ها زنده بشن. دست کم هورالعظیم، اما چقدر این کار شدنیه؟ حمید پوران که دکترای مهندسی محیط زیست و دوره تحقیقاتی پسادکترا یا فوق دکترای نانوتکنولوژی محیط زیست رو داره، معتقد واکنش‌های تند به چنین موضوعهایی هم میتونه خطرناک باشه.
تالاب‌ها که به این وضعیت فعلی افتادن، یه مقدارش به خاطر وضعیت و تغییر شرایط اقلیمی میشه به نوعی گفت یا خشکسالی یا کمبود بارش‌های اخیر هست که از عهده ما خارج بوده، اما منشأ قابل توجهی از این مشکل هم رفتار مدیریتی است به نوعی میشه گفت. حقابه تالاب‌ها داده نشده و اولویت بندی اشتباهی صورت گرفته. به هر حال وقتی یک طرحی صورت میگیره مثل سد، یک پروژه است با چند صد میلیارد تومان حتی بیشتر هزینه، سالها زمان میبره و در طرح توجیهیش سازمانهای مختلف، نظارتخونه‌های مختلف با هم دخیل هستند. بنابراین برای ایجادش باید دلایل قانع کننده وجود داشته باشه، حداقل بر روی کاغذ. نمیشه یه تجربه که چندین سال صرف شده به بودجه هنگفت یه دفعه رها کرد به خاطر اینکه این علاج مشکل خواهد بود و همه آب خواهد رفت به تالاب‌ها. یه صحبتایی شده که در این مورد نباید احساسی یا شعاری عمل بشه یا برای اینکه مردم توقع دارن آب به تالاب‌ها برگرده دفعه بگیم خب سطح ها رو رها کنیم یا آبش رو آزاد کنیم. این حرف قابل قبولی است اگر ارتباط بین بخش‌های مختلف تالاب قطع شده، به خصوص در هورالعظیم، یا اگر به دلایل اقتصادی یا به نوعی میشه گفت کوته نگری و کوته نظری اینو خوش کرده، خب این قابل قبوله، میشه اون سیستم حفاری رو از بین برد. اما به صورت کلی یه دفعه سطح ها رو مقصر دونستن که البته بخشی از مشکلن یا اونا رو رها کردن، نه ایده ایست که عملی باشه نه ایده ایست که پایدار باشه در دراز مدت.
در بودجه ملی که برای مقابله با گرد و غبار مشخص شده، تصمیماتی هم برای ادامه طرح‌های مالچ پاشی و کاشت گونه‌های مقاوم برای تثبیت خاک گرفته شده. پوشش گیاهی مناسب جغرافیایی خشک و نیمه خشک به گفته کارشناسان میتونه یکی از راه‌های جلوگیری از افزایش ریزگردها باشه. موضوعی که هر بار با اوج گرفتن خبر بادهای شدید و طوفانی پر از گرد و غبار منطقه مطرح میشه. اما کاشتن این نهال‌ها و پوشش گیاهی چقدر زمان می‌بره؟ از حمید پوران، پژوهشگر ارشد محیط زیست در بریتانیا بشنویم.
من فکر می‌کنم در یک بازه 5 ساله ما بتونیم اگر واقعا این اجرا بشه یه تأثیر بسیار قابل توجه رو شاهد باشیم، چون این فقط ارتفاع گیاه نیست که عمل می‌کنه. تأثیر گیاه در گرفتن سرعت باد، وجود پوشش گیاهی، مقاوم سازی خاک تأثیر بسیار مهمی داره. هم این هم متاسفانه یک پروسه است، یک پروسه نیست که بگیم الان شروع شد سال دیگه تمام میشه، دو سال دیگه تمام میشه. این تا ابد باید ادامه داشته باشه. این پوشش‌های گیاهی به نگهداری احتیاج دارن.
در حالی که استان‌های جنوبی و غربی ایران همچنان با موضوع ریزگردها دست و پنجه نرم می‌کنن، در شمال غربی از دریاچه ارومیه فقط نمکزار میمونه که تبدیل به ریزگرد نمکی میشه و در شرق هامون رو به خشک شدن و بادهای موسمی صد روزه در اون منطقه هم دغدغه مردمه. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از مجلس خواسته تا اعتبار مقابله با ریزگردها رو به بودجه سال 94 برگردونن. ردیف اعتباری مقابله با ریزگردها در ایران توسط مجلس از بودجه اعتباری سال 94 حذف شده. نظراتتون رو در مورد مسئله ریزگردها به عنوان یک پدیده تهدید کننده محیط زیست در ایران برای ما بنویسید به نشانی zist@radiofarda.com.